همتا، سلام و عرض ارادت حضور گرم و صمیمی شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. بنده صالح پوریان با افتخار تمام از آبادان در خدمتتون هستم و سلام عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در مرکز یزد. تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. بامدادتون به خیر باشه انشاءالله و الهی که همیشه سلامت باشید و تندرست. اینجا ایستگاه 11 کوی قدس، یکی از مناطق قدیمی آبادان. خب میدونید که در این بامداد زیبا خیلی از عزیزان توی منازلشون در حال استراحت هستن و فقط کسانی که شب کارن و دنبال رزق و روزی حلال الان توی خیابونا میبینیمشون که یا دارن میرن سر کار یا حالا این موقع مثلا شاید یه جایی دارن نگهبانی میدن و جز کارشونه. انشالله که همه موفق و معید باشن. خلاصه میخوایم صحبت بکنیم با یکی از شهروندان خوب آبادان که دعوت ما رو پذیرفتن الان و ما در خدمتشون هستیم، ضمن اینکه ایام فاطمیه رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون. من سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. متشکرم. شما بچه دارین؟
بله.
چند تا
دارم؟ من یه دونه دختر دارم.
اسمش چیه؟
مائده هستن.
بله، مائده هم یکی از محبوب ترین اسامیه که حالا اینجا رواج داره توی آبادان و خرمشهر.
بله.
حالا میتونید در مورد محبوب ترین اسامی دختران و پسران در شهر و استان ما صحبت بکنید که چه اسامی هستن؟
بله، با توجه به اینکه در شهر آبادان قوم عرب و قوم لور وجود دارن و من عرب هستم، بیشتر درباره محبوبیت اسمهای قوم عرب رو میگم. اسمهایی که اسم دخترها که سعاد، امیره، حسنه و اسمهای دیگه که حالا مد نظرم تو ذهنم نیستن و اسمها
برگرفته از زبان عربی هم.
بله، برگرفته از زبان عربی هستن اینها. با توجه به گفتم با توجه به قومیت دارم صحبت میکنم. و اسمهای پسرها، اسمهای چون تاها، یاسین،
عبدالله مثلا.
عبدالله، بله، اصلا عبدالله جز اسمهای خاصه که خانواده ها برای محبوبیت اون اسم بیشتر برای بچه هاشون لحاظ میکنن و میذارن.
بله، خب ملاک های محبوبیت اسامی پس در قومیت ما و حالا کلا در استان ما چیه؟
این ملاک ها متفاوته. مثلا ملاک های جاش میتونه برای بر اساس زیبایی خود طفل باشه. نمونهش خواهر خودم حسنه که به قول بابامون میگفت که به خاطری که خیلی خوشگل بود، خیلی ناز بود، اسمش گذاشتیم حسنه. یا اسمهایی هستن که برگرفته از آیات قرآنی، آیات قرآنی یا حالا رسم و رسوماتی که از قرآن گرفته میشه، سر کتاب باز کردنه، مثل اسم یاسین که بر اساس آیه قرآنی میباشه، سوره از قرآن میباشه.
بله، یاسین هم اینجا خیلی
بله،
محبوبیت داره.
پسرهاست، اسم پسرهاست. یاسین اسم خاصه، به قول خودمون هم میگیم کلمه، اسم نایابیه، بین هر کسی رو نمیذارن. یاسین محبوبه و هر کسی رو نمیذارن. و یه اسم، یکی از دلایل دیگه‌اش برای نامگذاری بچه‌ها ماندگاری اسم بزرگاست. بر اساس اینکه شاید مادر بزرگ یا پدر بزرگ باشن، مثلا اسم مادر بزرگ خودم به خاطر ماندگاریش انتقال پیدا کرد اون اسم به یکی از خواهرامون و همه یاد و خاطره مادر بزرگ رو با اون اسم زنده نگه داشتیم.
بله، پس یکی از ملاک ها هم به یادگار موندن اون اسمه.
بله.
که از عزیز از دست رفته به جا مونده و اسم اون عزیز از دست رفته رو روی بچهشون میذارن. خب آیین ها و سنت های نامگذاری نوزادان اینجا توی آبادان و خرمشهر، شما در این مورد میتونید برامون صحبت بکنین که چه آیین هایی داریم، چه سنت هایی توی استانمون هست؟
والا آیین خاصی برای نامگذاری رو ندیدم، ولی بعد از نامگذاری برای تولد بچه قربانی کردن، حالا قوی قربانی میدن یا مثلا بعد
ولیمه میدن.
ولیمه
مثلا.
ولیمه رو که 100% این جزء رسومات ما خوزستانی هاست، ولیمه رو حتما میدن برای بعد از تولد بچه. و یا هستن خانواده هایی که جشن های خاصی رو میگیرن، مراسم خاصی رو میگیرن برای تعیین اسم نوزاد.
بله، من تشکر میکنم از شما، موفق باشید همیشه و بامدادتون بخیر.
یا علی، موفق و معید باشید، خدا پشت و پناهتون.
بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه و گرمتون با برنامه شبهای ایران. امشب از مرکز یزد که راجبه نام و نامگذاری صحبت کردیم و امیدواریم که برای فرزندانمون نامهای نیک انتخاب کنیم، چرا که نام نیک بماند به یادگار. بازم از همتون متشکرم و تا فرصتی دیگر که انشاءالله بازم بتونیم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. عزیزان شبتون بخیر باشه و خدا یار و نگهدارتون.
Möchterim Şidanlarımız Erdebil Radyosu'ndan Pakşı ve Hedin'e hıdmat üstüyük. Bu vaxt üst Xeyrus'un yaz merkezine konak olduk ve Şaba İran işe barnamasını zinde suratında işittik. Erdebil Radyosu'nun barnamalarını dövmesine geydik. Bir fısla Pakşı'na hıdmat üstüyük. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن شام اثر گرفته دیگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. آن عشق داد عشق که مفتی زره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سروقت که بر مه و هور حوز می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دیگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این سخن زکا مختی که بخت، تعویز کرد شعر تو را و به زر گرفت.
سرم ریز آو بده می دل گرم نوشم در سرم ریز بگر نیکو نگفتم ماجرا کن گرم نوشم در سرم ریز بگر نیکو نگفتم ماجرا کن
Canım dostlarımız Ardabil Radyosu'ndan ödümü barnamalarda yaşadığım kitabı şabunvanlığı barnamalı.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان خانه مردم اثر لوی گیو ترجمه هادی جامعی را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این نویسنده مشهور فرانسوی که پدرش پینه‌دوز بود و مبارز در سال 1899 میلادی به دنیا آمد و در سال 1980 درگذشت. او نویسنده مردمی بود و دوستانی همچون آندره ژید، آندره مالرو و آلبر کامو داشت. آثار معروفش عبارتند از خون سیاه، همراهان، نان رویاها، بازی حوصله و نبردهای از دست رفته. اما معروفترین اثرش بعد از نان رویاها همین خانه مردم است که آلبر کامو در مقدمه‌ای بر آن نوشت: هرگز نشد خانه مردم را بخوانم و از شدت تأثر قلبم به سختی فشرده نشود. با این مقدمه کوتاه شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب را دعوت می‌کنم به شنیدن بازخوانی این رمان از امشب تا پنج شنبه شب آینده. اضافه کنم که این روایت اختصاصی را محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه هادی جامعی، ویرایش مجدد و تنظیم رادیویی کرده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و من ساحل کریمی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارم. تقاضا می کنم شنونده اولین قسمت این رمان باشید. بالاخره پس از بدبختی‌های زیاد و کلی سر و کله زدن با این و آن توانستیم خانه ای اجاره کنیم. یک خانه زیر شیروانی کوچکی در آخرهای شهر. قسمتی از زیر شیروانی را آشپزخانه کردیم و توی آن من و دوتا خواهرهایم روی تخت خوابهایی که پدرم خودش از تخت ساخته بود می‌خوابیدیم. قسمتی دیگر هم مال پدر و مادرم شد. پدرم پینه دوز بود و چون دیگر نمی توانست هر روز توی خانه، یعنی توی همان زیر شیروانی چکش بزند، زیر صاحب خانه قدغن کرده بود، ناچار دکان کوچکی در گوشه یک میدان که از خانه هم زیاد دور نبود اجاره کرد. در آن زمان افکار تازه‌ای میان کارگران و مخصوصاً میان جوانها راه یافته بود که آن را به دکتر ربال نامی نسبت می دادند. دکتری که یک روزنامه هم منتشر می کرد. پیرمردها با تمسخر شانه هایشون را بالا می انداختن و به طرفداران دکتر ربال می گفتند شما هم با این کاراتون، با این سندیکاتون، آدم را از خنده روده بر می کنید. پدرم کمی با آنها تمایل داشت، اما پدر بزرگم از این چیزها می ترسید و با پیرمردهای دیگر هم عقیده بود. پدرم به اون می گفت فکر نمی کنی اگه اونا دست به دست هم بدن اوضاع روبراتر می شه؟ پدر بزرگم برای آقای ساریز کار می کرد، کسی که به اون مدال خوشخدمتی داده بود. پدر بزرگ این مدال را قاب گرفته و به دیوار آویزان کرده بود. به پدرم می گفت بابا جون، آدم وقتی بالا سرش ارباب بدجنس نداره واسه چی ناراضی باشه؟ پدرم می گفت آقای ساریز حالا به تو احتیاج داره بابا. بالاخره اون روز رو میبینیم که بهت بگه بفرمایین، خدا حافظ، دیگه باهات کاری ندارم. پدر بزرگ جواب میداد خب باشه، چه بهتر، منم میرم آسایشگاه. پدرم پوزخند میزد، دندان کرم خوردهش نمایان میشد و میگفت تا وقتی که پابند این مزخرفات هستی چاره ای نداری جز این که فقط به اون اربابت فکر کنی. پدر بزرگ سر تکان میداد. سیاست و ول کن بابا. این دکتره داره گمراهتون میکنه. آخه واسه آدمی که سه تا بچه قد و نیم قد داره و باز شکم اونا رو سیر کنه، کی اومده یاد بده که دنیا رو سرسری بگیره؟ پدرم برای اینکه پیرمرد بیچاره را عصبانی نکند، جوابش رو نمیداد یا میکوشید حرف دیگری را پیش بکشد. ولی پیرمرد بیشتر کفرش در میآمد و میگفت تو میگی پدر پیرت بی خودی میگه ها؟ ولی یه روز بالاخره میبینی که چطور انگشت پشیمونی تو به نیش میکشی. به پدر بزرگ خبر داده بودند که پسر پینه دوزش احتیاط نمی کند. کلش بوی قرمه سبزی میدهد و وقت و بی وقت از دکتر ربال دفاع میکند. پدر بزرگ هم گفته بود اون یه آدم قده به تمام معنیه، خدا نکنه فکری تو کلش بره، اون وقت هر چی تو گوشش بخونی بیفایده است، تا خودش نخواد هیچ کاریش نمیشه کرد. پدرم مردی بود با خیره سری‌های خاص خود. موی بوروشان زده‌اش را با دقت تمام روی پیشانی صاف و بدون چین خود می‌ریخت، ولی چشمانش دیگر آن نگاه آرام سابق را نداشت. برعکس، نگاهی خشن و گاهی اوقات بلعنده و خشم‌آلود در آن موج می‌زد. چیزی که حالا چشم دیدنش را نداشت و او را آتشی می‌کرد، این بود که می دید شهرش روی انگشت تنی چند از بازرگانان و اشراف می چرخد. یعنی کسانی که چون زنجیری به یکدیگر بسته بودند و تشکیل یک طایفه ارباب و رعیتی را می دادند. اما پدرم و امثال او باید دائم جان می کندند و برای یک لقمه نان هزار حرف نامربوط می شنیدند. از سپیده ای صبح که پدرم به دکانش می رفت تا ساعت 8 و 9 شب مشغول بود و نمی توانست از کارش دست بکشد. دوستانش بیان که برای نشستن در دکان او جای معینی داشته باشند، عصرها می آمدند و هر یک روی پشتهی کفش کهنه یا روی زمین می نشستند و حرف می زدند. آنها شب نشینی مفصلی در همین دکانک برگزار می کردند. پدرم وقتی آنها می آمدند سرمایی احساس نمی کرد. آنها را در آن سرما که شیشه های دکان را بخار می گرفت کسی نمی دید و راحت دور هم جمع می شدند و حرف می زدند. هر وقت حرفهایشان به جای حساسی می رسید، پدرم چکشش را روی زانوانش می گذاشت، دستایش را بغل می گرفت و تماماً گوش می شد. دوستش پلو می گفت، بالاخره ما نجات پیدا می کنیم از این وضع. دوست دیگرشان لبراز می خندید و می گفت، پلو فکر می کنه این روزا کسی غم ماها رو می خوره. واکنش پلو بد جوری بود، تو یه عصبانی تموم عیاری لبراز، خیلی هم زود جوشی میشی. رگ‌های گردن لبراز میجهید و آب دهانش را به سختی قورت میداد. از وقتی به ورم حنجره مبتلا شده بود، صدای دورگه داشت. با این حال گفت، اونا کسایی رو که آدم حساب نمیکنن ماییم، تازه بازم میخوان خرمون کنن و ازمون سواری بگیرن. صدایش سخت بود، به یاد شوق و ذوق چند ماه پیش خود افتاد که از خواندن مقالات دکتر ربال به او دست میداد. پدرم سر تکان میداد. منم مثل تو بودم لبراز، ولی از اشتباه در اومدم. پلو که پشتیبانی پدرم را میدید جان میگرفت. چند نفر از آنها به این حرکتها اعتقاد داشتند، ولی تعدادیشان نه. با این حال پدرم گفت، فقط یه کار مونده و اون اینه که جمع بشیم و یه کاری بکنیم. پلو نیمخیز شد. درسته باس یه کاری کرد، ولی تو این همه مردم فقط ماییم که باس یه کاری بکنیم. تیر به هدف اصابت کرد و این حرف در قلب لبراز کارگر افتاد. چهرهش منقبض شد و به چشمهای پلو زل زد. ببین پلو، من نه به اونا کینه ای دارم، نه به هیچ کی دیگه. بلند شد، ایستاد، دستهایش را از هم گشود و گفت، ولی اینو بدون که اگه به اونا کینه دار بشم، اون وقت دیگه میدونم چی کار کنم. وقتی مادرم فهمید که پدرم و رفقایش میخواهند حرکتی کنند، پرسید، فرانسوا چه وضعی میخواد پیش بیاد؟ پدرم گفت، هیچی، میخواد اوضاع زیر و رو بشه، امیدوارم که خیلی زود اینطور بشه. مادرم دستهایش رو به طرف آسمان گرفت. پدرم ادامه داد، مطمئنم که خیلی زود اینطور میشه. پدرم از چه حرف میزد؟ آیا با این همه بدبختی هایی که ما با آن دست به گریبان بودیم، این وضع تازه‌ای که میبایست در آینده این نزدیک به وجود آید لازم بود؟ مادرم به حرف آمد. مطمئنی؟ با این سه تا بچه‌ای که داری میتونی؟ بله، با این سه تا بچه‌ای که دارم. مادر کلش رو با تأسف تکان داد. تو نباز خودتو قاطی اونا کنی. تو خیلی جوشی هستی فرانسوا، اگه خبری بشه اولین کسی که گیر بیفته تویی. واسه چی؟ خودت بهتر میدونی. پدرم عصبانی شد. تو اگه مداخله نکنی تو این کار خیلی بهتره. ببین فرانسوا، به من نیومده که نصیحتت کنم. خودت عقل کلی، نذار کار به جاهای باریکی بکشه. تو نترس، من کارمو بلدم. پدرم بی خودی میگفت نترس. مادر واقعا می ترسید و از ترس خواب به چشمانش نمی آمد. احساس می کرد همه اینها زیر سر دکتر ربال است. دکتر چیزی نداشت از دست بدهد، بچه ای نداشت که اسیر بشوند. اما پدر من اگر کارش را از دست می داد و به زندان می رفت، آن وقت چه می شد؟ مادرم که نمی توانست موقع خطر او را مخفی کند. تنها کاری که توانست در آن لحظه بکند این بود که به پدرم گفت تو خیلی از خود راضی هستی. و پدرم محکم ایستاد. درسته؟ من از خود راضیم. اینو هم تا دم مرگ نیگر می دارم. کسی نمی تونه افکارم رو ازم بگیره. مادرم نالید. تا حالا اینجوریشو نداشتیم. از وقتی این دکتر اومده اینجا همه چی عوض شده. مادران زیر شیروانی با نهایت تنگ دستی زندگی می کردیم. پیشه پدرم دیگر چندان رونقی نداشت. با این حال تا دیر وقت شب به خانه نمی آمد. وقتی هم می آمد ما همگی خواب بودیم. مادرم نمی دانست پدرم چه کار می کند. اما از این طرف و آن طرف می شنید که بعضی همسران کارگران به شوهرانشان گفته بودن می خواین برین با این دکتره چی کار؟ اون پولاتونو می خوره و مسخرتونم می کنه. همینطوری خیلی هم راحتیم. کسافتکاری بکنین بیشتر دوستتون داریم تا با اون برین. تعداد طرفداران دکتر ربال به 40 نفر رسیده بود. معاونش فابر در یک جلسه گفت اگه با این عده کم تونستیم این همه پیشرفت کنیم تو فاصله 2 یا 3 ماه دیگه اصلا غمی نداریم. و دکتر حرف او را تایید کرد و گفت تو این راه نباید در جا زد. تبلیغ کنیم، دوستاتون رو هم بیاریم. خب دوستان، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی را با ویرایش و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
چطور شب آدونا برنامه حضور زا تقدم آلده سسمزی اردبیل رادیو سنان پخش واحدی ننشیده ایسیز مشاقش این ارتباط کت مغزیم ویشیزوت سچی صندوق زید سیفر شماره تلفون دی و اوتوز من دور توزرلی شده جوده پیام سامانسی منتظر اخسیزن سزده صحبت توزه و جزل پیام را برزه.